به نام خداوند رحمت گستر بر عام و خاص، با سلامی مجدد خدمت حضار محترم در این برنامه. خب طبق معمول عرایض خودم رو از اهم اخبار هفته شروع میکنم و تحلیلی سعی میکنم که خدمتون ارائه بدم. خب متاسفانه اون چه که نگرانش بودیم در هفته گذشته به وقوع پیوست و روز شنبه همطور که همه میدونید اسرائیل به تأسیسات پدافند هوایی و رادارهای دفاعیمون حمله کرد، مراکز تولید موشک و غیره که همه در جریان هستید. خب معمولا این تأسیسات عمدتا در لابلای کوها و مناطق پنهانه، ولی خب این به هر حال ماهواره هایی که وجود داره همه جا رو میبینن و همه گزارش ها رو میدن. به خصوص یه تجزیه تحلیلی دیدم که بی بی سی از اونچه که این ماهواره ها از قبل از این حملات دیده بودن و عکس برداری کرده بودن و اونچه که بعد بود یه اطلاعاتی رو جمع آوری کرده بود. همه کم و بیش میدونید، شاید مهمترینش پارچین بود که نزدیک تهران، حدود 30 کیلومتری شرق تهران، ظاهرا مراکز تولید موشک و تولید سوخت های این موشک های سوپرسونیک بوده قاعدتا. حداقل طبق اونچه که ماهواره ای که بی بی سی تجزیه تحلیل کرده نشون میده، حداقل به 4 سازه آسیب جدی رسیده. یکی از اونها عنوان طالقانه 2 روش گذاشته شده که این قبلا در سال 2016 به عنوان یه مرکز اتمی شناخته شده بود و اورانیوم اونجا دیده بودن و دیگه ممنوع شده بود که فعالیت‌های انرژی اتمی در اونجا بکنن. یکی از اینا رو نشون میداد که تخریب شده. یکی هم خجیر که اونم نزدیک 20 کیلومتری همین مرکز پارچین هستش، ظاهرن اونجا مرکز موشک‌های بالیستیک بوده یا سوخت اونجا تهیه می‌کردن. اونجا هم 2 ساختمان تخریب شده. یکی سایت نظامی شاهرود متعلق ظاهرن به سپاه بوده که طوری که بی بی سی در واقع اطلاع پیدا کرده بود، تولید قطعات موشک‌های دوربرد بوده. قبلن هم از اونجا یه ماهواره نظامی سپاه پرستاده بوده به فضا. البته اسرائیل ادعا میکنه که بسیاری از این سامانه های پدافند هوایی رو هم تخریب کردن، از جمله در کوه شاه نخشیر در ایلام، اونجا هم ظاهرن یه مرکزی بوده. در آبادان هم یکی از پالایشگاه نفت رو نشون میداد، ولی خیلی مطمئن نبودن که اونم مورد حمله قرار گرفته. جنوب تهران هم اون شمس‌آباد که تو اون شهرک سنتی، ظاهرن یکی از اون مجتمعها پهپادسازی بوده. به هر حال حالا قاعدتا همین حدود بوده، یا کمی حالا بیشتر یا کمتر، متاسفانه این خسارت ها وارد شده. همین روز گذشتم که لایحه بودجه سال جدید به مجلس تقدیم شد توسط آقای پزشکیان، جالبه با این مسائل و مشکلاتی که داریم بودجه نظامی 3 برابر شد، یعنی 200% افزایش پیدا کرد. عملا میشه 3 برابر دیگه، 200% اضافه بر اونچه که بود، یعنی 47% بودجه مملکت صرف همین جنگ، یعنی بودجه جنگیه واقعا اونچه که تقدیم شده. یعنی نتایج این سیاست‌های ستیز برون مرزی رو می‌بینیم که چگونه از سفره مردم زده میشه. 42%ش به دولت میرسه با تمام مخارجی که به عهده دولته، یعنی به تنهایی بودجه نظامی تقویت به هر حال دفاعی بیش از دولت بودجه برده. اینا هم همطور که عرض کردم از سفره مردمه دیگه، به تدریج هی داره تنگتر میشه. حالا این افزایش بودجه که پیدا شده، به جایی که از خیلی مخارج غیر ضروری زده بشه، اونام مثلا بودجه سازمان تبلیغات اسلامی دو برابر شده، 100% به اون اضافه کردن. بودجه اصلا نجومیه، یعنی نشون میده اون چی که مربوط به تبلیغات خودشونه اونا رو دست بهش نمیخوان بزنن. یا جامعه مصطفی، یه دانشگاهی است تو قم که عمدتا هم از افریقا و این ور اون ور طلبه های رو میپذیرن به عنوان که اینا پارتیزان های آینده بشن، مبلغان شیعه. نهار و شام و چه زندگی هایی اونجا دارن میکنن، که شنیدم که چقدر به اینا میرسن، بهترین غذاها و جایگاه ها، برای اینکه اینا رو تربیت بکنن برای توسعه برنامه های بلند مدتی که خودشون دارن. متاسفانه میبینیم که چقدر داره تنگتر میشه وضعیت معیشت مردم. البته همه این بودجه هم که بستن به امید فروش 60 میلیارد دلار نفته، یعنی تصورشونی که میتونن 60 میلیارد بفروشن، که از این مقدار 55% در اختیار سپاهه، که حساب کردن 12 میلیارد یورو سپاه از طریق فروش گاز و 13 میلیارد دلار نفت. جالبه که این بودجه هم به سپاه اختصاص میدن، در واقع فروش نفت و همه اینا هم با سپاهه، یعنی در واقع همه چی، یعنی دولت هم در واقع سایه است، اصل کار خود سپاه هستش. با این حال 1500 میلیارد تومان کسر بودجه دارن، خیلی عظیمه. در عوض عوارضی که از گمرک باید بگیرن 80% بردن بالا. اینا همه این بارش میفته رو دوش شرکت های مردمی که به هر حال کالاهایی وارد میکنن، یعنی صنعت و پیشرفت مملکت، آبادانی، مالیات ها رو تحمیل به مردم میکنن دیگه. فرضشون اینه که این بودجه رو با تورم 30%، یعنی امیدوار هستن که با 30% تورم، یعنی چیزی که خودشون اصلا 30% فعلا قطعی گرفتن، ولی کمتر کسی هم باور داره که با 30% تورم سال آینده رو ملت بتونه بگذرونه. خب این در واقع وضعیت داخل مملکت ماست، این سیاست‌های ستیز، این عوارضش که بارش رو دوش مردم میاد. اونا که برخوردارن و وابسته به این نظام هستن که اونا درک نمی کنن. اونا همیشه تأمینن و همه این در واقع مخارج رو برای حفظ و نگهداری اونا میکنن. اما نظر اخبار منطقه، غزه کوتاهی هم خدمتون عرض میکنم، متاسفانه تنها بیمارستانی که باقی مونده بود در غزه، بیمارستان کمال ادوان، اسرائیل به اونجا حمله کرده به عنوان اینکه اونجا بعضی از افراد حماس اونجا رفت آمد دارن و حدود 100 نفر از پرسنل پزشکی اون بیمارستان و یا بیماران یا کسانی که همراهانشون بودن دستگیر کردن. خیلی ها کشته شدن، زخمی شده، تخریب کردن خیلی قسمت های اون بیمارستان. و به هر حال این تنها جاییست که باقی مونده بود، تنها بیمارستان، که رئیس اون بیمارستان هم یه ویدیو گذاشته و گزارش داره میده و از همه جهان کمک میخواد که کادر پزشکی بفرستن. میگه هر چی بوده بردن، عملا تعطیل شده دیگه، امکاناتی هم ندارن. یعنی اون سیاست کلی اسرائیل که میخواد غیر قابل زیست بکنه غزه رو دیگه دارن اجرا میکنن دیگه. یعنی پس میبینیم که متاسفانه در این منطقه هم برای فلسطینیان که ایران هم حمایت میکرد، کار به اینجا کشیده که دیگه چیزی باقی نمونده و میخوان در واقع با هر حمله که میکنن اونا هم که مجروح هستن، چون چیزی نیست، در اثر خونریزی هم میمیرن. آماری دیدم از سازمان ملل که میگه 66% ساختمان ها، یعنی 227 هزار واحد مسکونی خراب شده یا آسیب جدی دیده. 66%. بانک جهانی تخمین میزنه از خسارت هایی که به غزه وارد شده رقم 18.5 میلیارد دلار. این سازمان ملل هم گزارش داده که اگر این روند رشد اقتصادی که از سال 2007 تا 2022 این 15 سال قبل از این حملات حماس داشته که با متوسط 0.4% رشد، یعنی 1% هم تو رشد نبوده، میگه اگه بخواد به اون حالت برگرده 350 سال طول میکشه. یعنی از نظر ارقام اقتصادی ها، اون چه که 15 سال گذشته قبل از حمله بوده، به اونجا هم بخواد برگرده 350 سال طول میکشه. اینا همه فاجعه هایی است که وقتی جنگ پدید میاد، سیاست ها بر اساس جنگ باشه، ستیز دائمی باشه، قاعدتا خیلی طبیعیه که این عوارض هم پیش بیاد. به هر حال این دستاورد این سیاست انقلابیه، بدون توجه به توانایی های علمی، اقتصادی و نظامی که تا خب نباشه یه جامعه نمیتونه پیشرفت بکنه دیگه. همه بودجه فقط میشه صرف دفاع از خود. طبیعتاً وقتی که همچی سیاستی هم هست، هر نوع آزادی، هر نوع حرکت مردمی هم سرکوب میشه، برای اینکه اصل و هدف تمام توجه و تمرکز معطوف به اون برنامه بلند مدتی است که یه نظام داره. خب این متاسفانه اخبار هفته است که آدم تا اونجا که چشمش میبینه همه جا نگرانیه، همه جا در واقع خون و خرابی و خسارت و نابودی است. این در واقع همون ادامه سیاست ستیز آقای خمینی است که از اول انقلاب میگفت جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم. خب اینم حالا محصولش، جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم. ما یک داعیه در واقع ستیز با همه جهان رو مثل این که خداوند به دوشمون گذاشته باشه که تا رفع عالم، یعنی باید در واقع شیطان و خدا مرخصی بده که یه مدتی بره تا این سیاست آقای خمینی عملی بشه. خب همه به خاطر داریم، لااقل اونایی که سن و سالشون بالاتر هست، این 6 سال جنگ خانمانسوز با عراق، 8 سال جنگ، همین سیاست بود دیگه. چندین، الان یادم نمیاد، فکر کنم 5-6 بار قطعنامه های سازمان ملل برای آتش بس صادر شد، ولی ایران همیشه رد میکرد، همیشه عراق میپذیرفت و ایران هم نمیپذیرفت. بخواستن انقدر ادامه بدن تا کلک صدام بکنن. آخرم بالاخره آقای خمینی گفتش که دیگه گزارشی که سپاه دادن که ما دیگه تا 2 سال دیگه نه بودجه داریم و نمیدونم اسلحه و مهمات داریم، و بالاخره جام زهر رو ایشون سر کشید و بالاخره قطعنامه چند بود؟ 1958 هم بود، رقمش هم 598، بالاخره مجبور شدن بپذیرن. این سیاستی است که متاسفانه از اول انقلاب بوده، نزدیک نیم قرنه که این سیاست رو داریم، آثارش رو میبینیم. در همین دوره است که همون اول انقلاب گروگانگیری آغاز شد، یعنی هنوز ما پامون به جایی بند نیست، تازه انقلاب شده، با ابرقدرت جهان در افتادیم، سفارتش رو گرفتیم که هیچ جای دنیا همچی رسمی نیست، سفارت هر کشوری خاک اون کشوره، حق نداره کسی وارد اونجا بشه، ولی رفتن و تاییدم کردن. آقای خمینی گفت انقلاب دوم و 444 روز سفیران امریکا رو، کارمندان رو گروگان گرفتن دیگه. چه عوارضی که به وجود آمد، چقدر بودجه‌ای که ما در امریکا داشتیم همه از بین رفت، پولای بلوکه شده ما، اصلا یه حسابی تو الجزایر باز کردن که گروهی نماینده از ایران رفتن که فقط تا 2 سال فقط چک میکشیدن، فقط امضا میکردن، حساب ایران در اون بانکی که در الجزایر بود از 500 میلیون دلار هم نباید پایین میامد، دائما باید حداقل تو 500 نگر می داشتن که گروه ایرانی بتونن اونچه که دادگاه الجزایر اونجا حکم صادر می کردن ایران بپردازه. یعنی در واقع یک باخت عجیبی در اون دوران به گردن ملت افتاد که آثارش همچنان هنوزم هست بدون که هیچ دستاوردی داشته باشه. علاوه بر اون حمله به سفارت انگلیس، به سفارت عربستان، همه اینها در واقع از یک اندیشه که با انقلاب آغاز شد و آقای خمینی هم پشت این جریان بود و همچنان ادامه پیدا کرده، یک سیاست آشتی ناپذیر دائما در حال جنگ تا رفع فتنه از عالم. من تا همین امروز تو اخبار خوندم که یک بیانیه مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، اینا در واقع مستقل هستن، مستقل از حاکمیت، اینا اسرائیل رو محکوم کردن تو این حملات، حتی تسلیت هم برای کشته شدن سنوار داده بودن، ولی به اینا حمله کردن که چرا شما تو اون بیانیتون گفتید که اسرائیل باید به اون مرزهای قانونی 1967 برگرده. این معناش اینه که شما اسرائیل رو به رسمیت میشناسین. ببینید کار به کجا کشیده که حتی توی قوم هم یه عده از روحانیونی که به هر حال درسته که خیلی موافق این حاکمیت نیستن، حتی حرف اونا هم که گفتن اسرائیل باید بازگشت بکنه که اصلا قبول نداره اسرائیل اینو. خود حماس یکی از رهبران باقی موندهشون گفته که ما باید برگردیم به اون. الان اونا دیگه نمیپذیرن. یعنی این نشون میده که دیدگاه ادامه جنگه، صلح اصلا نمیخوان، بازگشت به 1967 فلسطینی ها آرزوشونه، از خدا میخوان که برگردن به اون حالت. حتی از خداشون هستش که فعلا اسرائیل ترک بکنه غزه رو، دنبال آتش بسن، ولی این آقایون حتی نمیخوان، میگن اسرائیل باید نابود بشه. این بیانیه میگن معناش به رسمیت شناختن اسرائیله. ببینید چقدر وقتی این دیدگاه این چنین باشه که ما زود و زور و ضربتی همش رو میخوایم، خیلی زودم میخوایم، ضربتی هم میخوایم، خب این خلاف قوانین و نظامات حاکم بر جهانه، در طبیعته. اما تعارض این سیاست ها هم با قرآن و هم با سنت پیامبر و سیره اهل بیت پیامبر، به خصوص در اون دوران حکومت 5 ساله امام علی، اینا همه با اونها هم تعارض داره، ولی توی تاس لغزنده‌ای افتادن که نمیدونن چیکارش هم باید بکنه. اولا در اون دوران 13 ساله مکه، میدونید مسلمان ها 13 سال در مکه بودن، بعدم سال 13 هم هجرت کردند پیامبر و مسلمان ها رفتن به مدینه. در اون دوران اصلا ممنوع بود، آیات قرآن فرمانش بود کفو ایدیکم، دست نگه دارید، یعنی حق عکس العمل نشون دادن نداشتن. خود این یه منطقه، وقتی که آدم ضعیفه یکی بزنه 10 تا میخوره. در یکی از برنامه ها عرض کردم که گاندی که چند بارم اعتصاب غذاهای طولانی کرد، یکیش تا 21 روزم طول کشید، اعتراضش به ملت خودش بود که چرا در برابر ارتش انگلیس، سربازای انگلیس عکس العمل نشون میدید، ما که تو اون میدون حریف اونا نمیشیم. به محضی که شما یه حمله بکنین به یک سرباز انگلیسی، بهانه میکنن، کنگره ملی رو میبندن، دستگیر میکنن، ما مبارزه منفی میکنیم، ما کالاهای اونا رو نمیخریم. انگلستان اونجا رو گرفته بودن که به این نمیدونم 500 600 میلیون چقدر جمعیت اون موقع داشت پارچه بتونن بفروشن. وقتی که بایکات میکنن نمیخرن، یعنی اونا دیگه احساس میکنن برای چی اومدن تو هند، کالاهاشون نمیتونن به این سیل جمعیت بفروشن. یعنی در یک مبارزه منفی بدون اینکه حالت ستیز جویانه داشته باشه، دیدیم هندوستان پیروز شد. حتی ظاهرا 2 سال قبل از اینکه استقلال هندوستان اعلام بشه، انگلستان اعلام کردن که ما آماده تحویل دادن به شما هستیم. خود کنگره هندوستان نپذیرفت، میگفتن آمادگی نداریم، امکان اجرایی برای اینکه بتونیم این سرزمین رو داره بکنیم نداریم. از انگلستان خواستن 2 سال دیگه شما باشید تا بعد منتقل بشه. ببینید وقتی که عقل حاکم باشه عجلم پیدا نمی کنه. حتی استقلال عقب میندازه. خب این یک سیاسته که با فکر و اندیشه جلو میره، نه مشت گره کرده داشتن، نه در واقع برخوردی. اون چه که مربوط به بی‌نیازیه، عدم در واقع وابستگی به اونهاست، این سیاست رو در پیش گرفتن و موفق هم شدن. من چند تا از این آیات قرآن رو میخونم که سیاست خارجی رو تبیین میکنه. یکی آیات 7 و 8 سوره ممتحنه است که میگه که لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، یعنی اول درباره کشورهای دیگه، ملت‌های دیگه میگه اگه دو کارو با شما نکرده باشن، یکی این که به خاطر مذهب با شما نجنگن، یعنی شما مذهب خودتون داشته باشین، اونها کاری به مذهب شما نداشته باشن، دومی که شما رو آواره نکرده باشن، از سرزمینتون نرانده باشن. شاید الان 95% شاید دنیا این چنین هم دیگه، کاری با ما ندارن، نه جنگ به خاطر دین مردم دارن، نه به خاطر نه ما رو آواره کردن، به جز اسرائیل و امریکا یا پشتیبانان اروپاییش مثل آلمان و فرانسه انگلیس، بقیه مردم دنیا کاری با مسلمان ها ندارن. میگه با اینا چیکار بکنید؟ تبروهم و تقسطوا الیهم، بر یعنی نیکوکاری، یعنی نهایت نیکوکاری رو با اون کشورها بکنید. قسطم یعنی عدالت، عدالت اقتصادی، یعنی بهترین روابط عادلانه اقتصادی رو میتونید با همه کشورهای دنیا داشته باشین، به استثناء کشورهایی که به خاطر دینتون با شما میجنگن یا شما رو آواره کردن از سرزمینتون. خب مصداقش همین اسرائیل میشه و اونایی که میگه پشتیبان اینها هستن. پس این یه سیاست کلیه. تازه با اونایی هم که میگه باهاتون به خاطر دین میجنگن و شما رو آواره کردن چی میگه؟ فکر میکنید با اونا میگه بجنگین؟ میگه خدا شما نهی میکنه ان تولوهم، ولایت اینا رو نپذیرید، یعنی وابسته ای به اینا نشید، استقلالتون از دست ندین. خیلی جالب، این آیه رو خودتونم بخونین، آیات 8 و 9 سوره ممتحنه است، ظاهرا سوره 60 قرآنه، که نهایت نیکوکاری و عادلانه ترین مناسبات اقتصادی با همه کشورهای دنیا، صرف نظر از بیدین، با دین، مشرک، هرچی هستن، فقط این دو کار رو، یکی شما رو نکشتن به خاطر اعتقاد، نمی جنگن با تون، دومی که آوارتون نکردن. با اونایی هم که خیر در جنگ هم هستن، میگه زیر بار سلطه اونا نرید. یعنی چی؟ یعنی استقلال، استقلالتون حفظ بکنید. تو اونجا هم نگفته باز حتما باشون ستیز بکنید، به جنگ در بیاید، استقلال خودتون رو حفظ بکنید. جای دیگه هم خیلی قرآن به این استقلال، استقلال سیاسی اقتصادی خیلی تأکید کرده. میگه که این آل عمران هستش، میگه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم. بطانه یعنی اون چیزی که به بطنتون نزدیکه، معمولا به زیر پیرنی میگن بتانه، چون به تن چسبیده دیگه. میگه به غیر از خودی، یعنی هموطنانتون، همفکرانتون، بتانه نگیرید. نمیگه دوست عادی، سلام علیک، بیا برو، مهمونی، همینه، هیچ اشکال نداره، ولی اونی که دوست جونجونیه، یعنی از نظر سیاسی میشه اون روابط تنگاتنگ که بیگانگان بر همه چیز شما مسلط باشن، مشاورای شما باشن در امور نظامیتون، در امور اقتصادیتون. اصلا تو ایران ما از اول هم از همون زمان قاجاریه، ارتش ما در قزاقای ما کجا تعلیمات میدیدن؟ رضا شاه که تهران آمد گرفت، اینا همه تربیت شده های روس بودن دیگه، یعنی ارتشمون رو اونا تربیت میکردن، اداره مالی همون رو میلیسپور نمیدونم، از بلژیک، از امریکا، از این ور دنیا بیاین برای ما برنامه ریزی کنی، برنامه آموزش پرورش، برنامه نمیدونم مالیات، تمام برنامه ها دست گدایی به دیگران دراز کرده. میگه این کارا رو نکنید، اینا بتانه میشه، اینا دیگه از خود شما، اطلاعاتشون از شما خیلی بیشتر خواهد بود، کمان که در دوران سلطه روس و انگلیس اونا به مراتب بیش از خود مسئولین ایران خبر داشتن که چی داره میگذره. اصلا روسیه مسئول گمرک ایران بود، کنترات گرفته بود گمرک ایران رو. حالا جاده سازی ها و غیره همین رو حالا کاری نداریم. میگه وقتی این کار بکنید لا یعلونکم خبالن. کلمه خبالن نگاه کرد، میگه بیماری که به مغز گاو پریشان، یه بیماری مثل جنون گاوی میگفتن. یعنی میگه شما وقتی که کنترلرتون رو دست بیگانگان بدین، آسیب به اون مغز فرماندهیتون میخوره، مغز سیاست گذاریتون میخوره، آشفته میشه، یعنی کنترل مملکتتون دست خودتون میاد. میگه اونا خیر شما رو نمیخوان. قد بدت البغضاء من افواههم، از صحبتاشون آشکاره. میگه تازه اون چی که تو دلشون مخفیه خیلی بزرگتر از ایناست. در آیه 16 سوره توبه میفرماد که به جز خدا و رسولش و مؤمنین ولیجتن لم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا مؤمن ولیجه. ولیجه ولوج یعنی نفوذ. میگه نفوذی نباید بگیرین غیر خودتون، یعنی غیر از افراد مورد اعتماد خودتون، ملت خودتون، کسی نباید بتونه نفوذ بکنه تو تشکیلات شما. و این همه ما داریم جاسوسی ها رو میبینیم برای اسرائیل، برای امریکا، این بر اون بر، از کجا ناشی میشه این نفوذ ها، از کجا اومده؟ بیشترین ضربات الان از طریق همین نفوذی هاست که این آسیبای جدی رو داریم میگیریم. اینا توصیه هاست که فراوان توی قرآن اومده. میگه نه بتانه بگیرید، نه ولیجه بگیرید. یا از همه روشنتر این سوره مائده آیات 51 و 52 میفرماد که ای کسانی که ایمان آوردید، لا تتخذوا الیهود و نصارا اولیا، از یهود، یهودیا و نصارا اولیا نگیرید. اولیا نه به معنی دوست معمولی، آدم همسایش میتونه یهودی باشه، مسیحی باشه، روابط دوستانه داشته باشن در محیط کار، در جامعه، در هر سطحی. ولی اولیا در کلمه ولی یک نوع سرپرستیه، صاحب اختیاریه. میگه چرا نگیرین؟ بعضهم اولیا و بعضن، اینا با هم دیگه زد و بند دارن، اینا سرپرستای هم دیگه. الان کی از اسرائیل داره حمایت میکنه؟ چطور به هر قیمت این سیاست همیشگی امریکاست، چه دموکرات ها چه جمهوری خواه ها، به هر قیمتی باید از اسرائیل حمایت بکنن. و قدرت نظامی اسرائیل از مجموع قدرت نظامی کشورهای اسلامی باید بیشتر باشه، یعنی نگهبان منافع امریکا تو منطقه. آیه به روشنی میگه که یهود و نصارا رو نگیرین، برای اینکه اینا با هم دیگه ارتباط دارن، بعضی هم اولیا بعضن. و من یتولهم منکم فانه منهم، هر کدوم از شما به ولایت اونها، سرسپردگی اونها گردن بگذاره، از اوناست. حالا البته آیه توضیح میده، میگه بعضیا میگن که آخه نقش و انتوسی بنا دایره، نگرانیم که در آینده اگه تکیه به اونها نبریم، زیر به صلاح چتر اونها، چتر حفاظتی و حمایتی اونها نباشیم، اونا اسلحه به ما ندن، موشک ندن، نمیدونم هواپیما ندن، رادار ندن، الو بلو بل، همینا میگه که ما دچار مشکل میشیم. پس ما مجبوریم بریم، حالا این طرف نشد، میریم در آغوش روسیه، در آغوش چین. این وقتی اینه میگه، نمیگه هیچ کدوم، باید خودتون مستقل باشید. به تعبیر دکتر مصدق شادروان، سیاست موازنه منفی رو قبلا در دوران قاجار یا قبل از مصدق رسم این بود که یه امتیازی به انگلیس میدیم برای اینکه روسا ناراحت نشن، یه امتیازم به روسا میدیم، یا برعکس اگه به روسا دادیم یه امتیازم به اونا بدیم. مصدق آمد گفت موازنه منفی، به هیچ کدوم نمیدیم. وقتی که ندیم دیگه کسی هم ادعا نداره که چرا به روسا دادین، چرا به انگلیس دادین، نمیدیم. این یک سیاستی است که مستقل آدم باید باشه. به هر حال آیات زیادی تو قرآن، من میخوام خیلی وقتتون رو بگیرم، که به شدت یک جامعه دینی رو، جامعه اسلامی رو نهی کرده از این که در واقع زیر نفوذ و ولایت یه قدرت دیگه برن. البته اینجا یهود و نصارا رو میگه، ولی بالاخره روسیه شوروی هم حالا نظامشون سکولار جداست، ولی بالاخره جزء جوامع مسیحی هم تو دنیا دیگه. دیگه فرق نمیکنه، اون که اعتقادم اصلا نداره دیگه بدتر. اصل و اساس استقلاله که تا جایی جلو نرین که برای اینکه پدرتون در نیارن دیگه همه چیتون رو به مستشاری کشورهای دیگه بسپارید. اما یه اشاره هم حالا خیلی هم وقت نیست بکنم به منافع ملی و جامعه متکثر که در زمان ما مطرحه. من اون چیزی آیاتی که میخونم مربوطه به یه جامعه اسلامیه، ولی واقعا در این دوره مسئله خیلی فرق کرده. اونچه که در قرآن میگه مربوط به جامعه عهد رسول خداست، یه جامعه‌ای که اصلا به نام دین، به نام اسلام، به نام قرآن تأسیس شده، طبیعتا یک ضوابطی است. ولی امروز جوامع اسلامی در واقع یه ترکیبی شده، یه جامعه متکثره. شناس اونا هم که مسلمانن شاید 80-90 درصدشون شناسنامه‌ای باشن، خودشون پیدا نکردن. تو این جوامع یهودی هست، مسیحی هست، با دین هست، بی دین هست. دنیای امروز دنبال منافع ملی هن. باید دید که منافع ملی یعنی اصل ملته، منفعت ملت چگونه ایجاب میکنه. حالا که حاکمیت ما دنبال اهداف ایدئولوژیک خودشه، اهدافی که شاید نماینده مثلا 20 درصد جامعه باشه. 20 درصد جامعه ما چنین باوری، حالا شاید هم حد اکثر باشه، به این باور هستن که همه حرفا که حاکمیت میزنه، ما باید بریم تا شیعه رو جهان گسترش بکنیم. تعداد مسلمان ها درصد خیلی بالاتریه نظر شناسنامه یا حتی باور، ولی چنین چیز رو نمیخوان. یعنی این با منافع ملی سازگار نیست که بخوایم به نمایندگی از طرف یه اقلیتی تمام بودجه مملکت رو فدا بکنیم برای هدفی که حالا بخشی از مردم دارن، که جنگ تا رفع فتنه از عالم، و ما بتونیم مثلا حالا شیعه رو پروموت بکنیم در جهان، رو بتونیم مثلا در آینده تو افریقا هم نفوذ بکنیم و از اونجا مثلا حالا مثل اون چه که در فلسطین و در لبنان هست اونجا می حرکتایی رو را بندازن. اما صرف نظر از قرآن، در سیاست رسول خدا هم وقتی که تو مدینه رفتند یک قانون اساسی تدوین کردند. یهودی ها، مشرکین، منافقین همه هم حضور داشتن. یعنی پیامبرم دنبال منافع جمعی بود، یه قراردادی که همه امضا کردن، همه در برابر هم متعهد بودن. در یک دو جلسه گذشتم راجع به صلح حدیبیه هم صحبت کردم که چطور صلح حدیبیه رو قرآن فتح المبین نامیده، یعنی صلحی با کفار قریش که امتیازاتی رو در واقع به اون کافران، به اون مشرکین پیامبر داده بودن. ظاهرش به نظر خیلی به ضرر مسلمان ها می آمد، ولی همینی که زمان خریدن، یک صلح 10 ساله فرصتی بود که جامعه اسلامی ساخته بشه، فرصت پیدا کردن که ارتباط پیدا بکنن با قبایل دیگه، یارگیری کردن، اسلام گسترش پیدا کرد. ظرف 6 سال، یعنی قبل از اینکه 10 سال تموم بشه، انقدر جمعیت مسلمان ها زیاد شد که دیگه وقتی که به سمت مکه رفتن دیگه اونا اصلا دست ها رو بالا کردن، دیدن که با این جمعیت که دیگه نمیتونن مقابله بکنن. یه تعداد 100 نفر 200 نفری که هجرت کرده بودن، با 6 سال وقت که گرفتن تونستن انقدر توسعه پیدا بکنن. متاسفانه کمتر توجه به این سنت های اسلامی در تاریخ میشه. اما این نامه ای هم امام علی دارن در نهج البلاغه راجع به صلح، نامه 53 است، میفرماید ولا تدفعن صلحا دعاک الهی عدو بکر. ولا تدفعن تأکید مؤکد، مبادا پیشنهاد صلح دشمنو رد بخوای بکنی. همین چیز که از اول انقلاب آقای خمینی چندین بار رد کرد، تازه یک کشور مسلمونه که اکثریت شیعه بودن عراق. میگه چرا؟ برای اینکه ولله فی رضا، رضایت خدا رینه، فا فنف صلح دعت لجنودک. با صلح ارتشیات آرامش پیدا میکنن. الان امروز تو جمهوری اسلامی بخواد آدم اینو بگه میگن شما دنبال راحت طلبی هستین، رفاه هستین، ولی حضرت علی میگه برای ارتشت نفس راحتی میکشه. و راحتن به همومک، از قصه های راحتی به وجود میاد. این همه کشته بشن، زخمی بشن، مجروح بشن، الان اینا رو اصلا کار درست نه. کسی بخواد بگه که مردم یه راحتی پیدا کنن، یه نفسی بکشن، میگه آه شما دنیا پرستین، دنیا طلبین. کی گفته یک مسلمان باید جهاد بکنه؟ این نامه حضرت علیه. و امنن لبلادک، برای شهرات امنیت به وجود میاد. اصلا مهم نیست برای جمهوری اسلامی چه امنیتی، میگن اصل هدف. یکی از این آقایون گفته بود که نصف جمعیت کره زمین هم، یه آخونده توی قوم، نصف جمعیت کره زمین هم کشته بشه بر اون اهدافی که ما داریم میارزه. نصف جمعیت کره زمین هم اگه کشته بشه ارزش داره برای رسیدن به اون اهداف، تو ذهنیتشون است. ولی حضرت علی میگن که امنن لبلادک، شهرها لااقل امنیت پیدا میکنه. البته میگن بر حذر باش که دشمن چه بسا پیشنهاد صلح میده برای اینکه بخواد غافل بکنه شما رو. میگه تو قرارداد ببند، صلح بکن، ولی کاملا مراقب باش، بر حذر باش که کلا سرت نره. در تاریخ خود شیعه هم که همه میدونن صلح امام حسن، امام حسن چرا با معاویه صلح کرد؟ همه مگه امام حسین هم که جنگ نکردن، امام حسین رو در واقع در یه تنگنایی گذاشتن که یا بیعت رو میپذیری یا میکشیمت، مجبور شد خودش دفاع کنه. امام حسین هم که نرفت به جنگ، امام حسین هم که با معاویه صلح کرد. یعنی تو تاریخ شیعه هم اگر ببینیم، حتی زمان امام زین العابدین، فرزند امام زین العابدین زید در واقع برادر امام باقر بود دیگه، خیلی انسان برجسته. اون خب به این نتیجه رسیده بود که باید برخورد نظامی بکنن با قیام به سیف، با شمشیر در برابر بنی امیه. خب قیام کرد، ولی امام زین العابدین و بعد امام باقر همکاری نکردن، حتی بهشون برچسب زدن به عنوان که محافظه کار اینا. چرا نکردن؟ اونام ارزیابی میکردن که با چه قدرتی، با اتکای به کدوم مردم، چقدر اسلحه داریم، به چه قیمتی تمام میشه، میارزه که نصف مردم کشته بشن، شهرها رو از بین ببرن، قتل عام بکنن. میبینیم که اهل بیت شیعه هم نجنگیدن، یعنی وقتی که میدیدن شرایط مساعد نیست، اون نیرو رو ندارن، سعی میکردن کارهای اعتقادی بکنن، مردم بسازن. حالا مثل امام باقر یا امام صادق رفتن توی گسترش علم، شکوفاترین دوران تشیع زمان امام باقر که میگن باقر العلم، یا امام صادق که میگن یه دانشگاه در رشته‌های مختلف اداره میکردن، برپا کردن. پس به این نتیجه رسیده بودن که با حربه علم میتونن جلو برن دیگه، همیشه که شمشیر کارساز نیست. میبینیم حتی به تاریخ تشیع هم اگر بخوایم برگردیم، میبینیم که مغایرت داره با این سیاست یک بعدی جمهوری اسلامی که فقط جنگ رو انتخاب کرده. به هر حال برای این آقایون این حسن داره که وقتی که ستیز خارجی باشه دستشون باز میشه رو سرکوبای داخلی، تا کسی حرف بزنه میگه موقع جنگه و دارید با ستون پنجم دشمن همکاری میکنیم. متاسفانه لایحه بودجه‌ای هم که آقای پزشکیان داد، خب دیدیم که چگونه یه آب پاکی رو دست مردم ریخته شد. آقای پزشکیان هم که خب به هر حال وعده هایی به مردم داده بود و مردم به امیدهای دل بسته بودن که مشکلاتمون حل بشه، متاسفانه با این لایحه بودجه که حالا خود دولت پزشکیان داره عرضه میکنه، دیدیم که به مراتب بیش از گذشته به بهانه این که حالا جنگه و ما باید در برابر اسرائیل و امریکا مقاومت کنیم، میبینیم تتمه اون چیزی هم که مونده برای سال آینده باید خرج ادامه این جنگ های بی پایان بشه. خب من عرضم رو همینجا ختم میکنم. اگر ابهامی بود در قسمت سوالات خدمتون توضیح خواهم داد.